ولی مواردی از این دست رو هم ما داریم. چنین برنامه ریزی هایی از توسعه زیرساختی که شما فرمودید فعلا مجال بحث نداره. من هم با شما هم عرض هستم و میپذیرم که شاید الان نباید راجع به این قضیه صحبت کرد، ولی مقوله بازاریابی و تبلیغات، حالا شما مثلا به برخی از استانها و یا وزارت سمتی که قرار است راهنمایان گردشگری رو مشایعت بفرمایید برای تبلیغ هرچه بیشتر اشاره کردید، ولی به هر حال انتظار از بدنه فرهنگی مانند وزارت میراث داره میره تا وزارت که بیشتر بار صنعت و تجارت رو بر عهده داره، هرچند ما داریم درباره صنعت گردشگری هم صحبت میکنیم، ولی قبول بفرمایید که بار فرهنگی بسیار سنگین‌تر از بار تجاری هستش.
جناب خوردنی، ببینید من با شما موافقم توی این جمله آخری که فرمودین که بار فرهنگی ارجحیت داره یا حالا اگه بگیم ارزشمندی و ماندگاری بیشتری نسبت به
آواز.
نکته که در مورد برنامه ها بخواهم عرض کنم، واقعیتش اینه که سه تا خط مشی کلی رو میشه فعلا توی در واقع رفتارها و گفتگوهای آقای دکتر شالبافیان شناسایی کرد و
بله.
چون من بالاخره تو پوزیشنی هستم که خیلی آقای وزیر رو خیلی گرچه که موضوعات رو رصد میکنیم و بحثایی داریم، ولی خب اینکه از نزدیک باشیم، خب اون تو لول معاون گردشگری یا شاید هم مدیر کلا اتفاق افتاد، ولی علی حال سه تا ختمش وجود داره، سه تا پالیسی وجود داره که تاکید روش هست که توی دو تا محور کلی میشه رو دستبندی کرد. یه بحث گردشگری داخلیه، یه بحث گردشگران ورودی خارجی. ببینید ما همه جای دنیا چه توی متون تکس علمی دارن اینو میگن، چه تو اندیشمندانی که به شکل سخنرانی ها میرن، همش دارن تاکید میکنن که گردشگری پسا کرونا یا اگر یکم بهتر بگیم همزیستی با دوران کرونا، گردشگران تغییر رفتاری دادن، چه بخوایم چه نخواهیم باید در حقیقت متوجه این تغییر رفتار بشیم. و این تغییر رفتار اینه که گردشگران اول مقصدهای مورد اعتماد، مقصدهایی که بیشتر از همه شناخت دارن رو انتخاب.
بله کاملا.
این یعنی اینکه گردشگری داخلی تو اولویت هست، یعنی گردشگری داخلی بهتر ما تو برنامه هامون باید باشه. دو تا استراتژی توی دو تا در واقع سیاست کلان تو بحث گردشگری داخلی آقای دکتر شالبافیان دنبال میکنم. نکته اول حمایت از بنگاه هاست که خب از قبل بوده، از دوره آقای مونسان و در واقع وزیر قبلی بوده تا به الان رسیده، همین حمایت ها و تسهیلات، همین امحال ها، همین در واقع تسقیط بازپرداخت قسط ها و ایجاد تنفس. یک موضوع اینه که خب بالاخره ما بنگاه هامون باید سرپا باشه. نکته بعد بحث تحقیق تقاضاست که گردشگری داخلی در حقیقت یک جوششی پیدا کنه، یک در واقع یه رونقی پیدا کنه که بتواند فعالین صنعت استفاده کنند، اگرچه که خب ما میدانیم که الگوی سفرها تو ایران به شکلی از دوران کرونا از دههای قبل به این شکل بوده که خب تقریبا 1% یا 2% تورهامون به شکل کاملا با زنجیره تامین گردشگری اتفاق میافتاد، یعنی تور بوده و اقامتگاهامون درگیر میشده، ولی خب همه جای دنیا هم این موضوع هست که گردشگری داخلی کمی در واقع از این برنامه‌ریزی شده و از این داستان در واقع تورها خارج هست، غالبش بیشتر همین سفرهایی است که ما میبینیم. علیهون همون هم اتفاق بیفتد، حداقل اقامتگاه‌های بومگردیمون، حداقل هتل‌هامون تو درجات مختلف، حداقل رستوران‌هامون، مراکز پذیراییمون میتونه ازش استفاده کنه. پس این دو تا ختمش کلا تو بحث گردشگری داخلی.
آخه جناب دکتر شجاعی، 98%ی که شما دارید نسبت بهش خطاب میکنید، واقعا حتی اگر با نگاه ایدئال هم نگاه کنیم واقعا غیر منطقی نشون میده ها. شما واقعا کشور ترکیه رو میفهمید که 2% جمعیتش گردشگری داخلی هست و 98%ش در حقیقت گردشگری خارجی؟
نه، من اصلاح کنم یا من بد بیان کردم؟ حتما شما خوب گوش کردین. ببینید تو دنیا 6 تا 10 برابر گردشگری هر ورودی هر کشوری گردشگری داخلی. الان ما آمارهایی که مرکز آمار میده، رنج گردشگری ما قبل از کرونا گردشگری داخلیمون چیزی بین 70 میلیون سفر تا 200 میلیون سفر بوده.
در دوران کرونا یا قبل از اون؟
قبل کرونا.
بله بله.
آقای خرمیای شجاعی عزیز، من به نظرم شما شاید یه مقدار بیشتر دقت بکنیم بهتره. این بزرگوار عزیز، ما بر اساس منحنی مدیریت هزینه، ما یه نقطه سربسری که داریم، خیلی از کشورها هزینه های نقطه سربسری، یعنی در نقطه ای که هزینه به نهای درآمد صفر میشه، سعی میکنن زیر این منحنی با گردشگری داخلیشون در لو سیزن ها پر کنن و بخش بالای منحنی که به بخش سود ورد میشه اینو اختصاص میدن به گردشگری خارجی که بتونن بالانس کنن و خیلی راحت بازی کنن، که مثلا تو فصول مختلف که گردشگرهای خارجی که ذایقه‌های مختلف و فرصت‌های مختلف، مثل ما که در عید یه فرصت سفر هستش، کشور ترکیه متمرکز میشه رو ما. ولی ببینید دقت کنید، ما الان در شرایط فورس ماژور هستیم، ما نمیتونیم این گذشته عمل کنیم. من آقای زرقامی کار کردم، کاملا میشناسم. ایشون یکی از مدیرانی هستن که هنر بزرگشون همیشه شرایط فورس ماژور بوده. خدای خرمی هم که از بچه صداسی ما هستن اینو میدونن. در دوره که آقای زرقامی
بله بی تردید
لحظه های خیلی حساسی به صورت فورس ماژور، ولی انتظار این که آقای شالبافیان یه مدار از حالت آکادمیک خارج شن، از حالت شعار خارج شن، وارد آستینا رو بالا بزنن. الان که آقای حاج سعید بگم من از برنامه اطلاع ندارم، یعنی اصلا تو تدوین شرایط فورس ماژور وجود ندارن یا بخشای دیگه. اما باید همه بیان پای کار، همه بدون تعصب باید بیان شرایطی رو پیش بیارن. چون ما داریم میگی تاکید میکنیم که گردشگری داخلی ما خودش قدرت خریدش پایین اومده. شما تو مطالبتون خیلی اشاره دارید به حداقل ها. الان آقای سیادتیان یا دوستانشون همون چیزایی که شما امخال کردید با سود 12% و برای جبرانش نمیتونن با حداقل حرکت کنن، چون شما هزینه های یک هتل صرفا نمیتونه بعضی موقع با یه ضریب اشغال مثلا 30% جبران بشه. این نقاط یه بیر کردن هزینه در بخش خدمات و هتلینگ یا بخش های مختلف خیلی های اهمیت هست. لذا این که ما یه شرایطی فورس ماژوری که الان داریم این گذشته عمل کنیم به نظر من کاملا اشتباه است.
ببینید آقای مهندس محب خدایی، من با شما موافقم و اول دنیا داره این حرف رو میزنه که گردشگری داخلی، اگه بخواد بکنی با ادبیات اقتصادی هم حرف بزنیم، گردشگری داخلی یعنی که افزایش ضعیف تکسری، گردشگری خارجی یعنی ارزآوری، گردشگری داخلی یعنی پول تو این جیب به اون جیب بردن، گردشگری خارجی یعنی پول رو وارد کردن. این در واقع موضوعی است که
بله بله کامل
واضح و مبرهن. فقط من اگه اجازه بدین صحبتامو در واقع ادامه بدم.
بفرمایید جان شجاعی، جان شجاعی بفرمایید.
برداشت شما برداشت حالا شاید من خوب ادا نکردم، لذا غالب سفرهایی که تو همه کشورهای دنیا شما از فرانسه بگی تا کنیا تا ایران گردشگری داخلی 6 تا 10 برابر گردشگر ورودی که داریم. نکته بعد چیه؟ ببینید ما باید، من موافق نگاه پرکتیکال و عملگرایانه آقای مهندس محب خدایی هستم. الان بخش خصوصی ما که 2 سال از کرونا گذشته چگونه باید چرخش بچرخه؟ با چه نگاهی، با چه مسئولی؟ آیا گردشگر خارجی که همه جای دنیا دارن میگن ترس ایجاد شده، مرزا بسته شده، تا 20-24 طول میکشه تا گردشگری وارد بشه، ما تاکیدمون رو بذاریم روی گردشگری خارجی؟ البته که گردشگری خارجی رو باید ببینیم، ولی اولویت باید گردشگری داخلی باشه. اگر بخوایم که چرخ سند گردشگری این آسیبی که بخش خصوصی من دیده کم بشه، مثال میذارم خدمت شما دیگه، آقا مهندس مهم خودی هم میدونم الان چین تقریبا تو واکسیناسیون و در واقع کنترل بیماری کرونا خیلی جلوی، درسته؟
70% جمعیتشون بله کاملا میشه گفت واکسینه شده.
آره.
طبق اطلاعاتی که دقیقا رسانه ملی اون رو منتشر کرد.
آقای من اطلاعات میدانی بهتون میگم، یعنی چون روی پروژه در واقع 20-25 ساله چین دارم کار میکنم، اطلاعات میدانی
تمام میکنم ام بفهم،
از سفارتمون، از در واقع فعالینمون توی در واقع شهرهای مختلف چین دارم میگم. اونا همین الان اگه یک گردشگر چینی بخواد بره فرانسه، بخواد بره آمریکا، بره و برگرده بره آمریکا، 21 روز باید قرنطینه بشه. این یعنی چی؟ این یعنی که سفر بین المللی فعلا برای گردشگران چینی دانه، حتی برای عید بهارشون هم فعلا برنامه نداره.
بله.
شما این موضوع رو در واقع بس بدیم به فرانسه، بس بدیم به اسپانیا، بس بدیم به آلمان و جای دیگه. لذا عرضم اینه، خب ما بین گردشگری خارجی و گردشگری داخلی کدوم رو باید تو این دوره فورس ماژور به قول فرمایش آقای مهندس محب خدایی در نظر داشته باشیم؟ به نظر من اولویت گردشگری داخلی، اگرچه که رو گردشگری خارجی هم باید رو بحث ایجاد اعتمادش کار کرد. نکته بعد در واقع اون بحث حمایت بود و تحریک تقاضا که به عنوان 2 تا از سیاستهای کلان در واقع آقای دکتر شالبافان هست، و موضوع بعدی بحث ایجاد اعتماد تو فعالین گردشگری کشورهای دیگه. چرا میگم فعالین؟ ببینید خود گردشگر الان تو حوزه در واقع تو موضوع کرونا ایجاد یک ترس و یک واهمه داره، اگرچه که جامعه ریسک‌پذیر هم وجود داره، 25%شون ریسک‌پذیر همین الان عازم سفر هستن، کما اینکه همین الان گروه فرانسوی هم وارد ایران شدن، از یک روز دیگه گروه ایتالیایی هم وارد میشن. من در مورد کل و میانگین دارم صحبت میکنم. لذا اون سوالی که فرموده بودین، سه تا از پالیسی، سه تا رویکرد اساسی وجود داره. یک بحث حمایت از بنگاه‌ها که در واقع بتونن موضوع گردشگری داخلی رو پیش ببرن، دو تحریک تغذیه گردشگری داخلیه، و نکته بعد و نکته سوم این بحث ایجاد اعتماد تو فعالینه. ببینید فعالین موضوع من همون نشست تخصصی بی تو بی تورگردان من با تورگردان عمانیه، تورگردان من مثلا با تورگردان ترکیه‌ایه.
بله.
به خاطر اینکه اول باید نظر فعالینی که اونجا هستن رو جلب کنیم تا بتونن در حقیقت انشالله توی سالهای آینده یا توی ماهای آینده که اوضاع کمی بهتر بشه و در سال واکسیناسیون افزایش پیدا کنه، انشالله در واقع مشاهده ورود گردشگر خارجی به ایران هم باشه.
بسیار عالی. البته دورنمایی که شما دارید جناب شجاعی ترسیم میکنید دورنمای غیر قابل دسترسی نیست، یعنی نگاه ایدئال نیستش، ولی من کماکان هم در حقیقت این انتظار رو نه در قامت یک فرد حقیقی، در قامت رسانه دارم مطرح میکنم. میدانم بسیار بسیار روزهای پرفشار جناب دکتر شالبافیان، حالا خب مدیر بالادستیشون جناب مهندس زرقامی دارن پشت سر میگذارن، ولی به هر حال انتظار این وره بوم رو هم ما به عنوان یک رسانه‌ای که در قامت بی‌طرفانه داریم مسئله رو منتقل میکنیم، از جامعه هتل داران تا دوستان در حقیقت تورگردان، از فعالانی که بسیار بسیار محروم شدن نسبت به این قریب 20 ماه سایه کرونا در کشورمون، آنچنان که در سراسر جهان هم بوده، نسبت به حمایت هایی که باید صورت میگرفته، بخشیدن عطای در حقیقت. این مسئله به مدیریت جناب آقای زرقامی برنمیگرده، مربوط به مدیریت جناب آقای مونسان است، ولی به هر حال میراثدار این تفکر و این اندیشه هستن. عطای در حقیقت نگاه‌های حمایتی با همه آن سختگیری‌هایی که بوده، با عدم خواب در حقیقت و درصد بالایی که برای بازپرداخت در نظر گرفته شده، خب همه اینا رو اگر ما بخوایم قیاس کنیم، باز هم تاکید می‌کنم نه با کشورهای اروپای غربی، با کشورهای همسایه واقعاً به نگاه کاملا متفاوتی دست پیدا می‌کنیم. و می‌دانم این رو به ذرس قاطع عرض می‌کنم که می‌دانم جناب مهندس زرقامی و همکارانشون در معاونت‌های مختلف از جمله معاونت گردشگری تمام این دلواپسی ها رو مد نظر دارم. من خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض میکنم که ما کمتر از 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، برای همین هم از جناب محب خدایی، هم از جناب دکتر شجاعی، جناب دکتر محب خدایی، این تمنا رو دارم که در حقیقت اگر در عرایض من کمترین نکته مخفول واقع مونده باشه، به ویژه درباره آن چیزی که محور اصلی این برنامه است، ما به شاخه های مختلفش پرداختیم، یعنی گردشگری پسا کرونا، چگونه میتونیم و چه چشم اندازی رو میتونیم ترسیم کنیم رو یک تصویر و یک سیمایی به من و شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید. جناب دکتر محب خدایی، 2 دقیقه نخست با شما همراهیم.
من آقای خرمی عزیز، من نمیدانم چرا آقای شجاعی که از بچه های توانمند و دانش محور مجموعه بودن و ما افتخار همکاری با ایشون رو داشتیم، ما هنر بزرگ صنعت گردشگری، تنظیم های سیزن ها و لو سیزن ها با محصولات مختلفی که گردشگری با هم افزایی خودش با سایر فعالیت های صنایع ایجاد میکنه هست.
بله.
و این یک تدبیر و یک روش و یک دانش هستش که ما الان در پسا کرونا، خب ما یه لو سیزن حاصل از پسا کرونا داریم.
درسته کامله.
ما الان نباید دنبال این باشیم که مثلا از فرانسه یا اروپا مثلا گردشگرهای تاریخی فرهنگی بیاریم. ما در کنار کشور خودمون در حوزه گردشگری سلامت و مذهبی کاملا میتونیم ازش بهره بگیریم که یه مقدار حال مجموعه ظرفیت گردشگری، ظرفیت خدمات و هتلینگ یا ظرفیت هایی که در حوزه گردشگری هستن، اینا حالشون یه مقدار خوب بشه. و در کنار این، همونطوری که آقای شجاعی هم اشاره کردن، در مورد گردشگری داخلی فرایند هامون اصلاح کنیم. ما بحث توزیع سفر یا اون بحث این که بالاخره تمام سفرها ممکنه صرفا در داخل روی هتل ها نباشه، به اینا تمرکز پیدا نکردیم. من بازم تاکید میکنم بزرگترین ظرفیتی که در اختیار وزارت گردشگری هست ستاد سفره. ما چطوری هستش که داریم از گردشگری صحبت میکنیم که به ازای هر تعطیلی یک موج حرکت سنگین به طرف جاده شمال ما وجود داره؟ پس این وجود داره، اینطوری نیست که ما بخواییم کتمانش کنیم. من نمیدونم چرا چشمامونو میبندیم. و ما خودمون زمانی که خدمت عزیزان بودیم سعی میکردیم این توزیع یک نواخت سفر رو به نوعی شکل بدیم با ابزارهای مختلف، حتی با استفاده این که ترکیبی از ظرفیت خانه‌های مسافر و ظرفیت هتل‌ها رو داشته باشیم. یک خاطره‌ای که ما داریم در یک عید به کمک هتل‌های تهران برای اولین بار عزیزان زحمت کشیدن تخفیف 70% رو در نوروز اعمال کردن رو هتل‌های تهران.
بله.
هتل‌های تهرانی که به زور پر می‌شدن یهو با یه ضریب اشغال خیلی خاص مواجه شدن و من اون روز با آقای حمزه‌زاده صحبت می‌کردم، گفت این مدل شد برای تداوم تو سال‌های بعدی. من اعتقاد دارم که ما باید برای پسا کرونا خارج از مباحث خاص از ایده ها و خلاقیت ها باید استفاده کنیم. ما روش هامونو باید تغییر بدیم و قبول کنیم که از روش های کلیشه‌ای دیگه نمیشه استفاده کرد. حالا بعد از پسا کرونا و تثبیت شدن وضعیت تمام این شرایط میشه برگردون به اون روش های کلیشه‌ای. اما الان این کرونا نعمت بزرگش که در شری که برای انسان ها ایجاد کرده اینه که ما رو به این جهت برده که یه مقدار نگرش خودمون رو تغییر بدیم و تو شرایط خاصاً بتونیم برنامه‌ریزی خاص داشته باشیم.
بسیار عالی، نکته بسیار درستی بود و البته بسیار عادلانه، حداقل از دید من کمترین. جناب دکتر شجاعی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای کردمی، من از طرف خودم تشکر میکنم از نوع نگاه منصفانه شما و نقدی که دارید.
مهربانی بزرگوارید.
ما در واقع از صحبت های شما، از صحبت مهمونه ارجمندی مثل آقای مهندس مهیب‌خدایی همیشه بهره بردیم و یاد گرفتیم. و اما اینکه در واقع دنیا و یا گردشگری پس از کرونا چه چشم‌اندازی خواهد داشت، من میخوام با اجازه شما از مردم عزیز ایران دعوت کنم که در واقع الان خوشبختانه با توجه به حالا یافته‌های علمی که در واقع بزرگواران توی وزارت بهداشت دارن اعلام میکنن، موضوع کرونا داره کاهش پیدا میکنه. واکسیناسیون خیلی خوبی تو سطح کشور اتفاق افتاده. همه فعالین گردشگریمون هم از راهنمایان و در واقع خادمین توی مراکز اقامتی واکسینه شدن. میخواستم دعوت کنم از مردم ایران که سفر رو جدی بگیرن. دو سالی هست که اکثرمون پروتکل ها رعایت کردیم، تو خونه هامون موندیم و حداقل رفت آمد ها رو داشتیم. لذا میخوام این اعتماد رو ایجاد کنم و این قول رو بدم که ما مراکز اقامتیمون در حد خانه های شهروندان ایرانی در واقع پروتکل ها رعایت
کنیم.
اگر نگویم بیشتر است. لذا انشالله مردم عزیزمون تو فرصت های آخر هفته ای که دارن به مناطق پیرامونی، به در واقع شهرهای گردشگر پذیرمون سری بزنن. تعطیلات رو متاسفانه هنوز نتونستیم ساماندهی کنیم، این ایراد بر ما وارد. لذا از در واقع مناطق پیرامونی استفاده کنن. این جمله پایانی من باشه. انشالله
کمتر از 5 ثانیه فرصت انجام دکتر شجاعی.
انشالله که سند گردشگری و بخش خصوصیمون آینده خوبی رو پیش رو داشته باشه.
انشالله بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. همه بزرگان رو به خدای یگانه و معنا می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو جلب میکنیم به برنامه گفتگوی من با من.
مژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
زندگی ماشینی پر از تشویش و استرابه، پر از استرسه. انگاری همه ابزاری که بشر ساخته تا قدری بودن او را در این دنیا آسون تر کنه، دلشوره و استرابش رو چندین برابر کرده و در کمترین حالت یه جور افسردگی و نومیدی براش به همراه آورده. درست مثل مصرف داروهایی که وقت بیماری دکترها تجویز میکنن. یه جا رو درست میکنه و 10 جای دیگر رو خراب. دارو میخوری معدت بهبود پیدا کنه، کبد و تحال و کلیه رو آسیب میزنه. میدونی چرا؟ چون به قول پدر بزرگم علم بشر کوره. علم از سر جهله، تیره توی تاریکیه. علم مبتنی بر جهل بیش از اون که سمت نور و روشنی هدایت کنه، سوی تیرگی و تاریکی میره. و الا علم در ذاتش روشنایی و نوره. منتها علمی که بنیان و بنیادش نادانی و جهالت نباشه. توی تاریخ تفکر غربی، دکارت فیلسوف عصر شک و شکاکیت و پیش قراول دوره مدرنه. او یه روز اعلام کرد که من در همه چیز میتونم شک کنم. پس اگه بخوام فکر کنم و فکرم رو از جایی شروع کنم، باید بنای اون رو بر پایه محکمی قرار بدم. بی تردید اون چه من شک دارم نسبت به وجودش نمیتونه بستری برای پای ریزی تفکرم باشه. من در همه چیز میتونم شک کنم. در آسمان، زمین، در خدا و هر چیز دیگه. تنها نقطه یقین من همین شکه که نشانه اندیشگی منه. یعنی من شک میکنم، پس میاندیشم و بنابراین هر دو هستم. یعنی نقطه اتکای من خودمم. خودم تنها چیزیه که در هستن و بودن شک ندارم، چون باید منی باشه که بتونه اندیشه کنه، بتونه شک کنه. اینجوری بود که عمود خیمه تأمل آدم غربی بر وجود خودش، بر هستن انسان قرار گرفت. یعنی از این به بعد همه چی در نسبت با من معنا میده. هرچه من بفهمم و ببینم و بشناسم هست و هرچه نشناسم نیست. از اینجای تاریخ تفکر غربی راه فلسفه از ماوراءالطبیعه جدا شد، چون موضوع فکر من نیست و من انسان درکی از اون ندارم. توازن رابطه آدم و طبیعت از همین نقطه به هم میخوره، چون بعد از این همه عالم از صغیر و کبیر در نسبت با من معنا میده و بر مبنای فایده‌ای که به من میرسونه اهمیت پیدا میکنه. انسان خودخواهانه بر طبیعت پیرامونش با همین یه جمله هجوم آورد و بر او استیلایی با تکبر و غفلت یافت که رهاوردش ویرانی زمین بود. وقتی انسان در مرکز دایره هستی قرار میگیره، همه مناسبات با توجه به خواست و خواهش او معنا پیدا میکنه. دوری و نزدیکی از این پس، دوری و نزدیکی به منه، نه به حقیقت. همچنان که اصالت در هرچه و هر چیز، بستگی تام و تمامی با منفعت من داره. دکارت پیش قراول دوره مدرن در تفکر غربیه. از اندیشه اوست که بعدتر عصر روشنگری و کانت به ظهور میرسه و انسانی که در تفکر اسلامی تاج خلیفت اللهی بر سر داره و نسخه صغیر عالم کبیره، از اعلی مرتبه خودش تا اسفل و سافلین سقوط میکنه و هستی و هویتش گره میخوره با اندیشه مادی و همه تمنای وجودیش خلاصه میشه در خوردن و خفتن، داشتن و اندوختن. علم مبتنی بر جهل دانش این انسانه که خود رو مرکز دایره هستی میدونه و تمام دغدغش رفع حوائج مادی و خواهش‌های نفسانی خودشه. علمی که تمام منظورش تغییر نگاه به دنیا از گذرگاه به سکونتگاهه. تفاوت فاحشی وجود داره بین نگاه اون که دنیا رو گذرگاه میدونه و اون که تصورش اینه که اینجا سکونتگاهه. اون که خیال میکنه هست و ساکن این عالم به شکل طبیعی در تلاش تا بودنش رو بهتر و رنگین تر کنه. تمام گرفتاری عالم از سر غفلت از گذرگاه بودن دنیاست. اون که باور کرده این چند روزه تمام هدف خلقته، یا حتی اون که دچار غفلت از این معنیه، از هیچ ظلم و ستمی ابا نداره. از هیچ خلافی برای سامان بخشیدن به حضورش در دنیا رویگردان نیست. میخواد این خلاف حق دیگری رو خوردن باشه یا مال یه ملتی رو بردن. خوی استکباری کشورهای غربی رو ببینین. انگار مالک دنیان، کت خدای عالمن که برای همه دیگران نسخه میپیچن و دستور صادر میکنن. توی همین ماجرای انرژی هسته‌ای، کی گفته که فقط اونها میتونن از این انرژی بهره بگیرن و ما نمیتونیم؟ اونا وقیحانه هر روز سلاح‌های اتمی خودشون رو گسترش میدن و آزمایش میکنن. اون وقت در نگاه به ما داد از حقوق بشر میدن که اینا نباید این انرژی رو داشته باشن چون ممکنه در تولید سلاح استفاده کنن. وقاحت از این بیشتر؟ این حق رو اینها از کجا برای خودشون قائلن؟ از تفکر مادی و سرمایه داری. خیال میکنن هستن و بزرگ دنیان و لاجرم اجازه دارن چنین کنن و چنان کنن. اون که فکر میکنه دنیا سکونتگاه و تمام مقصد و مقصود عالمه، علم رو به خدمت همین نگاه میگیره تا هر روز شکل بودنش رو در دنیا تسهیل کنه. علم رو به کار میگیره تا هر لحظه بیشتر در همه دنیا و مافیها تصرف کنه و همه چیز رو به نفع آدم مادی و دنیایی مصادره کنه، به نفع خودش. اما دنیا حساب و کتابی داره. عالم پر از علامته. یه عمر تاریخ علم بشر مادی صرف غلبه بر مرگ، صرف غلبه بر رفتن شده، ولی فائق بر اون نتونسته که بیاد. علم ناشی از جهل از چنین تفکری نشأت میگیره. هیچ مستجری برای خونه استیجاری توی فکر تغییر شکل و شمایل و ساختار نیست، چون میدونه به مدت محدود اجاره کرده و لامحاله طبق قرارداد منعقد شده باید خونه رو تخلیه کنه و بره. دنیا همون خونه استیجاریه. اون که به رفتن میاندیشه، اون که این چند روزه بودن رو تمام غایت هستی نمیدونه، دلیلی نمیبینه که برای گسترش ملکش، برای تسهیل حضور موقتش به هزار خلاف متوسل بشه و هزار حق رو ضایع کنه و به گردن بگیره. اون که باور داره دنیا گذرگاهه، دلیلی نمیبینه که برای فتحش تلاش مضاعف کنه. یه بار گفتم از قصص که نوح نبی علیه السلام بعد قریب به هزار سال زندگی خیمه ای داشت که وقت خفتن پاش از اون بیرون میموند. گفتن این همه سال بودی، چرا خونه بزرگتر نساختی؟ گفت اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه، همین مختصر رو هم نمیساختم. خدا کمک کنه و به لطف خودش غفلت ما رو به هوشیاری و بیداری مبدل کنه تا در این دو روزه عمر چنان باشیم که بایسته و شایسته است. انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران در بخش سوم از برنامه در خدمت شما عزیزانیم. به اتفاق محمد جوادی نژاد تهیه کننده، مهدی ملکزاده صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده.